اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أبا صالح المهدي أدركنا، اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. جلسه 242 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام، در ذکر یاد و نام یاران حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، در آخرین نوبتی که توفیق داشتیم از جناب نافع ابن هلال ابن نافع بجلی مرادی نام بردیم. چند نکته ای رو راجع به اون بزرگوار عرض کردیم، هم به نوعی یادآوری و هم افزودن چند جمله ای بر عرایض پیشین رو در ابتدای این جلسه خواهیم داشت. در تاریخ طبری نقل شده است رجز جناب نافع ابن هلال که اینگونه رجز می‌خواند: انا الجملی، انا علی دین علی، من جملی هستم و بر دین امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستم. یه نفری به نام مزاحم ابن حریث لعنت الله علیه گفت انا علا دین عثمان، نافع به او گفتش که تو بر دین شیطانی، انت علا دین شیطان. بعد هم به سوی او حمله کرد و او رو به درک واصل کرد. یکی از نکته های این رجز این است که ما توجه کنیم در زمان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بر دین امیرالمؤمنین بودن به نحوی در مقابل بر دین عثمان بودن تجلی می کرده. به عبارتی کسانی که امروزه می کوشند روابط مطلوبی را بین چهار خلیفه از نگاه پیروان سقیفه و بین امیر المؤمنین و غاصبین حق ولایت از دید شیعیان یک رابطه صمیمانه دوستانه همسوی رو تعریف کنند، اگر به زوایای تاریخی نگاه بکنند چیزی خلاف این میبینند. عثمان که طفاله ای از پیروان سقیف است، عثمان که محبوب خود پیروان سقیف هم نیست، تو رو در بایستی گیر کردن، بالاخره یه نیمچه اعتباری گاهی به او هم میدن. عثمان که مقتول به دست خود اصحابه، خود اصحاب، یعنی اگر تعریف اصحاب از دیدگاه پیروان سقیفه دیدن پیامبر اکرم باشد، درک پیامبر باشه، عددش یادم نیست که در تاریخ، ولی چند هزار نفر از اصحاب برای کشتن عثمان جمع شدند. از کجا؟ از بصره. خب این عثمان دیگه به اصطلاح ملعون آسمان ها و مطرود زمینیان است. اجازه ندادن که او رو در قبرستان مسلمان ها دفن کنن. وقت در این شرایط عثمان در مقابل شیعیان امیر المؤمنین به عنوان یک خلیفه معرفی میشه، خلیفه‌ای که باید اطاعتش کرد، خلیفه‌ای که باید احترامش کرد. اصلاً دقت نظر در تاریخ به شکل صحیح انسان رو به حقیقت میرسانه، و این در همین رجز و پاسخ رجز جناب نافع ابن هلال آشکاره. ایشون در مقابل سربازان یزید می فهمد من جملیم. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشد که شما در جبهه و سمتی قرار بگیرید که در تاریخ گذشته چنین سفارایی شده بود، شما زیر سایه عایشه اید. انا الجملی، انا علا دین علی، و من زیر سایه پرچم امیر المومنین. و تایید این مطلب همین پاسخی است که از اون ملعون دریافت میکنه. دین عایشه و دین عثمان یک دینه، گرچه در دنیا و در ظاهر عثمان به تحریک عایشه کشته شد. این تعبیر و اسم نعسل را عایشه بر عثمان گذاشت. اقتلوا نعسلن، نعسل را بکشید. این تعبیر تو کتاب پیروان سقیف هم هست. عثمانی که به تحریک عایشه کشته می شود، حالا شدند همجبهه برای کشتن سید الشهدا و اصحاب امام حسین. کسی که می گوید من بر دین عثمانم، یعنی چی؟ یعنی من از اون گروهی هستم که علی را مقصر می دانیم در قتل عثمان، پس زیر پرچم معاویه جمع می شویم برای دشمنی با علی و اولاد علی. توی یه رجز کوتاه سپاه حق و باطل روشن می شه. پرچم یزید همون پرچم معاویه است، همون پرچم عثمان است، همون پرچم عایشه است. و این طرف پرچم پرچم علی ابن ابی طالب است. نمی شود بزرگواران، نمی شود نسبت به خلفا، پیروانشون، حزبشون در دل یک دوستدار واقعی امیرالمؤمنین ذره ای محبت باشه، ذره ای حسن نیت باشه. یعنی اگر کسی از ما کوچکترین حسن نیتی، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، به این دشمنان امیرالمؤمنین، خلفا و اطرافیانشون کوچکترین حسن نیتی داشته باشه، مقر و عاقبت خودش را غضب و آتش خدای متعال بداند. هر چه میخواهد از قرآن و نماز و عبادت و خیرات انجام بده یا انجام نده، سودی به حالش نده. بله اگر از روی جهل بود، از روی غفلت بود، یه پدر بزرگی داریم بلد نیست، یه همسایه‌ای داریم سوادش نمیرسه، یه چیزی تو مغزش افتاده از قدیم، ولی کسی که تحت تأثیر پیروی چهار تا دونه مدعی روشنفکری و چهار تا وهابی زده و چهار تا منی و سنی نسبت به خلفا احساس محبت و علاقه و خلاصه حسنیت پیدا کرد، این مسیرش مسیر آتشه. شک نکنید، به قطع و یقین قرآن داره باید. آقا مدرسه ساخته، بیمارستان ساخته، ختم قرآن کرده، خیلی خوش اخلاقه، تو فامیل همه بهش میگن تو فرشته ای، هیچ سودی نداره. یه زمانی اگر فرصت شد، امکانش پیش آمد و بنا شد، حالا قاعدتاً به هر حال چنین جلسه ای به صورت عمومی نمیتونه برقرار بشه و یا فایل صوتیش در اختیار همگان قرار بگیره، ولی اگر زمانی توفیقی پیدا شد توانستیم مبانی بحث تبری رو تبیین کنیم و روایات بحث تبری رو بخوانیم، فقط بخوانیم روایات، شما به همینی که عرض میکنم یقین وجدانی پیدا میکنیم. یه نفری ممکنه به جهت یه مسئولیتی در 2 سال 5 سال سرپرستی در فلان منطقه یا مؤسسه یا نمیدونم استانداری یا فرمانداری یه جایی توریه کنه، یعنی یه چیزی بگه که خلاصه نیت دیگری داشته باشه، دیگران هم چیز دیگری برداشت بکنن. او خودش میدونه خدای خودش وظیفه‌ای که داره، ولی هیچ کس حق نداره حتی برای ملاحظات به اصطلاح اجتماعی و سیاسی حرفی بزنه که حق رو از بین ببره. نظری داری، سخنی داری، یا تو این زمینه حرف نزن، یا توریه کن، یا دو پهلو صحبت کن، یا در یه مجموعه دیگری صحبت کن که مثلا حالا ضمناً فلان بحث رو هم گفته باشی، ولی حق نداری، حق را بپوشانی، از حق امیر المؤمنین نباید بگذری، از حق امیر المؤمنین نباید گذشت. اجازه بدید اینجا یک فایل به اصطلاح صوتی که البته روش یه تصویری هم گذاشته اند که فرمایشات مرحوم علامه امینی قابل خواندن باشد براتون پخش بکنم، بعد انشالله بحثمون رو ادامه میدیم، چون این فایل در همین زمینه است. انشالله خدای متعال روح همه خدمتگزاران به ساحت مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در طول تاریخ شاد بکند و همه ما رو هم از پیروان و خدمتگزاران حقیقی و مدافعان واقعی امیر المؤمنین سلام الله علیه قرار بدهد. تقدیم میکنیم به همه اونها و به همه درگذشتگان و پدران و مادرانمون سه صلوات با توجه برای سلامتی امام زمان. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لغناتهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
شما دعوان مطالعتون که تقریبتون شما را به علی بمیره بدین یک نفر در طول کوچه برای شما حد بکنه تا روز مرد کن از آن هیچ دارید علی را مطالعه میخونه میخواد از روز علی بگنه شبیت به مسلمان ها این در روز رفتنه در گروز این گروز را چک کنن اللهم اینی اشهد ان علی ابن عبی طالبین در ای حدثی دین که قلعن رو خدایا من شهادت میدهم علی در دین تو کافر بود لعن آج بابا بهتر بدترین کمی در ایلام از چی بگیرم؟ از چی بگیرم؟ از چی بگیرم؟ از علی بگیرم؟ از ناموس بگیرم؟ علی ناموس ما علی عزت ما علی شرافت ما علی شرافت عزت ما علی شرافت بشریت ما علی بگیرم؟ علی بگیرم؟ ما در دنیا چی داریم؟ ما مسلمان ها چی داریم؟ اروپایی ها چی را به مفهوم میگونن؟ میگونن مسلمان ها علی دارن مجله المختار را ببین چی میگونن؟ مجله المختار مجله ایشی هر میلیون عدد از این مجله در هر ماه نشد میشود هر میلیون عدد مجله المختار ببین چی میگونن؟ میگن مسلمان مادام علی داره حکمت در دنیا موجود است میگن حکمت موجود است در دنیا اگر علی موجود است جلیا نداری ما هم بگیم ما چی از بگیم ما بگونه ما مره نیست هیچی ها بگیم پدر شما را یه میکشتر شما بمیکردی برادر شما را میکشتر بمیکردی گروه ارواح است داره ما چطورده است ما چطورده شده است روح ماست از مجه ماست جمعنت ماست از بین مونده چطور شده عبدالملک بن مروان رفته بالای منبر این روایت را خدیب بغدادی نمیشه در تایری نمیشه در من در علمده نمیشه در عبدالملک بن مروان رفته بالای منبر سعدیان چطورده بکنده خونده از این نامی هایی را رد میزنه راوی از رفیقش میگوید من در نماز بودم پرسیدم که این علی بن ابی طالب که عبدالملک بن مروان این قدر اصرار دارد در لعن این چی است این کی است این چیکاره بود گفت هذا ضد من لصوص المدینه این یک ضدی بود از ضدهای مدینه این را بدانید والله اگر مبالغه میکنم به خودشم گفتم قسم به امیر المؤمنین اگر حیات داشتم اگر تحمیدم چار نداشتم اگر معمولیت نداشتم که بعد از معمولیت او بودم والله شب رو در پیش دفعش میشستم از جنس کردم علی مظلوم است علی از بین رفته
خب خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی در غیرت نسبت به امیرالمؤمنین شهرت بسیار داشته است و این تعبیر را اگر قدیم در جایی شنیده اید این صدای خود مرحوم علامه امینی است که ایشون میگوید اگر من وظیفه ای نداشتم مأموریتی نداشتم یعنی به یه عبارتی بر من وظیفه نبود که همه اموراتم رو کنسل کنم تعطیل کنم و بپردازم برای دفاع از حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه من می نشستم و همه عمر برای مظلومیت امیرالمؤمنین گریه می کردم یه حرف کمی نیست عرض ما و شاهد سخن ما در این فرمایش مرحوم علامه امینی این سخن بود که یعنی چی از حق علی بگذر ما و هیچ کس دیگری اجازه نداریم راجع به حق امیرالمؤمنین سخنی بگوییم که تضعیف حق امیرالمؤمنین، تضعیف جایگاه امیرالمؤمنین، تضعیف اوج مظلومیت امیرالمؤمنین باشه. و خدا در این زمینه برای ما حجتهایی قرار داده. یه مثالی برای شما عرض بکنم. یه بزرگواری رو من خب مدتی میشناختم و از فضائل و تقوایشون یه اطلاع نبودم. در یه جایی صحبت شد، گفتم خب ایشون مثلا مشغول چه کاری بودن؟ گفتن ایشون فلان تحصیلات رو داشته و در فلان مجموعه، حالا به اصطلاح دولتی، یه کاری انجام میداده متناسب با اون رشتهش. اما مثلا اون رشته میتوانسته او را در منصب و موقعیتی قرار بده که رأیهایی بدهد و نظراتی بدهد که این نظرات ممکن بوده خلاصه توش ناحقی هم رخ بدهد. ایشون سالها، یعنی حدود 30 سال، مثلا فرض بفرمایید خودش رو در بایگانی اون مرکز، یا مثلا فرض کنید یه قسمتی که نیاز به نظر دادن و رأی صادر کردن نباشد، مشغول کرده، حالا حقوقش هم گرفته با یه مقداری پایین تر، تا خدای نکرده در اون موضع قرار نگیره که مجبور بشه یه حرفی بزنه و شاید گاهی خلاف واقع. من از این نمیخوام حکم شرعی در بیارم، حکم شرعی رو باید فقیه بگه، اما من از این میخوام بگم یعنی در همین زمانه ایشون تو همین شهر و کشور ما داره نفس میکشه، در همین شهر و زمانه یک عده‌ای برای حفظ دینشون، برای اینکه سخنی به ناحق نگویند، به تعبیری که در بحث امروز ما هست، سخنی نگویند که معنای کتمان حق امیرالمؤمنین پیدا بکنه، سخنی نگویند که بر خلاف رضای صاحب الزمان باشه، خودشون رو از کلی تسهیلات به اصطلاح اداری و دولتی و اجتماعی محروم میکنند، تا آخر عمر هم با مثلا فلان حقوق پایین تر بازنشستگی زندگی میکنند، ولی به خاطر ارزن دنیا و خلاصه گندم دنیا دینشون رو نمی فروشن. یکی را خوش نیاید در موضوع فاطمیه تلاش میکنه، بی توفیقی خودش. یکی اصلا خدای نکرده مسیرش این مسیر نباشه، مسیر حق نباشه، بیچارگی خودش. ولی بیچاره تر از او کسی است که در موقعیتی قرار میگیرد، حالا دو نفرم به اندازه چه میدونم دو تا پیام، یا دو تا دوست کلاس، یا دو تا دوست دانشگاه، یا دو تا فامیل شنونده سخن اوست، و او سخنی میگوید که تضییع میکند حق حضرت زهرا، فاطمیه را سبک میکنه، بزرگداشت عزای حضرت زهرا را سبک میکنه. ای از همه اونها بدبختره. هر کس در حق حضرت زهرا، در حق امیر المؤمنین کوتاهی کرد، سخنی گفت که نشانه سبک شمردن این شرایط باشد، فلوی کلو لمن ظلمک، همه ویلو، همه بیچارگی، همه عقاب، همه عذاب، همه دوری از رحمت خدا شامل حال کسی است که فاطمه جان به تو ظلم کنه. یعنی در این زمانه ای که عده‌ای که دیندارند گلوله آتش کف دستشون گرفتند، یه نفری بیاد برگرده بگه همین بزرگ داشته فاطمیه و همین مصیبت اعظم و بزرگ شهادت حضرت زهرا رو که احیای این امر، روشن کننده و تبیین کننده یکی از حقوق اهل بیت علیهم السلام، از همین رو بهش بی توجهی کنید، و الویل کلهو لمن ظلمه. این ظلمه به حضرت زهرا. بارها عرض کردم کسی نخواست شرکت کنه، کسی میل نداشت، کسی خواست چه میدونم در ایام عزای حضرت زهرا بره به یه گردشی، بره به یه مسافرتی. ولی اگر کاری کند یا سخنی بگوید که معنای اون این باشد که این احیاء شعائر فاطمیه سبک است، کم ارزش است، یا در قولش یا در عملش، الویل کله لمن ظلمه، این ظلم به حضرت زهرا. کسالت داره تو خونه بخوابه، ولی اگه کسی زنگ زد بگه حالا طوری هم نیست، یه تعطیلی هم هست، مثلا ما دراز کشیدیم، سبک بشمرد ایام شهادت حضرت زهرا. الویل کله لمن ظلمک. ولی اگر یه نفری به احترام عزای حضرت زهرا از خونم بیرون نمیتونه بره، باید مراقب مادرش باشه، مراقب پدرش باشه، باید فرزندانش رو رسیدگی خاصی بکنه، ولی به احترام حضرت زهرا در خانه لباس عزا تن میکنه، یه تغییر تو برنامه های جاریشون میده، میخواسته سوپ درست بکنه، به جاش حلوا درست کرده، بعدم کنارش یه روبان مشکی گذاشته، گفته بچه ها این به احترام عزای حضرت زهرا. این سعادتمندتر از اون آقای دکتر و خانم دکتر و آقای مهندس و خانم مهندس و حاج خانم و حاج آقاییه که روز عزای حضرت زهرا از خانه به در می شود، در جایی شرکت می کنه و سخنی می گوید که سبک بشمارد عزای فاطمیه و عزای حضرت زهرا. احیای امر اهل بیت یک امر روشن و بیانیه. احیای امر اهل بیت یعنی چی؟ احیا کردن، به پاداشتن، زنده داشتن امر اهل بیت یعنی چی؟ یعنی احیای آنچه که موجب مظلومیت و غربت دین خدا و حق شده. هر کس هر جای دنیا هست باید همت کنه به هر نحوی علم غربت حضرت زهرا رو به دست بگیره و به دیگران هم بنمایاند. از حق علی ابن ابی طالب نباید گذشت، آنچنان که فاطمه زهرا سلام الله علیها از این حق نگذشت. پس ما با اشاره به یک رجزی از جناب نافع ابن هلال در واقعه کربلا از دوستان وجود مقدس امام حسین علیه السلام و یاوران اون بزرگوار اشاره ای کردیم بر این که بودن بر حق امیرالمؤمنین و بر دین امیرالمؤمنین در مقابل چه شیطنت‌هایی و چه شیاطین است، و عرض کردیم که اگر می‌خواهیم در واقع در سپاه و در یاوران امام عز سلام الله علیه قرار بگیریم و از اونها محسوب بشویم، ما هم نباید از حد امیرالمؤمنین بگذریم. هیچ ملاحظه اجتماعی، سیاسی، فامیلی نباید موجب این بشه که ما حق امیرالمؤمنین رو ضایع کنیم. ضایع نباید. آدم باید ادبیاتش رو یه جوری تنظیم بکنه که خلاصه به قولی بتونه اون موقعیتی رو که لازم است، حالا این که واقعا لازمه یا نه اون دیگه حرف دیگری است، موقعیت رو که لازم عبور بکنه خب عبور بکنه، ولی حقی رو نباید ضایع کنه. چجوری سیاسیون در حالی که بعضیشون مثلا مخالف جناح الفن یا موافق جناح الفن، راجع به بعضی از افراد در مسائل سیاسی یه جوری صحبت میکنن که دو پهلوه، یه جوریه که نه مخالف بتونه یقشونو بگیره نه موافق. این یعنی ما میتونیم میتوانیم به نحوی سخن بگیم که لااقل حقی از اهل بیت ضایع نشه. حالا نتوانستی دفاعی از حق اهل بیت بکنی، نتوانستی جمله یا کلمه یا حرفی بیان بکنی که در واقع تبیین کننده ی حق و دفاع از حق باشه، ضایع نکن. نتونستی مجلس فاطمیه برپا کنی، تنه نزن. نتوانستی پرچم عزای از زهرا رو بلند کنی و توفیق این رو نداشتی. اونی که پرچم رو بلند کرده شماتت مکن. ده ها اتفاق می افتد به جهت اون اتفاقها، تعطیلیها، ها نمیدونم رفت آمدها، خیلی چیزا درش متوقف میشه که صداش در نمیاد. به عزای حضرت زهرا که میرسه، وای یک روز تعطیلی مملکت اینقدر اقتصاد ما رو جابجا کرد. به حق حضرت زهرا که میرسد، به حق امیرالمومنین که میرسد، زبانها فعال میشه. من در اینجا عرضم رو تمام میکنم در این قسمت و در این تذکر. اگر سوال و فرمایش و نکته ای هست که بفرمایند بزرگواران استفاده میکنیم. ضمن این که با وجود این که جلسه امروز کمی با تأخیر آغاز شد، ولی برخی از بزرگواران هم با تأخیر مضاعف تشریف آورده، یعنی اگه ما جلسه رو به اصطلاح سر زمان خودش آغاز میکردیم، معمولا ادهی محدودی البته با تأخیر میرسیدن. امروز هم که با تأخیر جلسه شروع شد، بازم با تأخیر تشریف آورد. به هر حال این رو مد نظر داشته باشید که قرارمون نظم حضور بوده. حالا اگر فرمایشی سوالی هست در این زمینه بفرمایید. انشاءالله ما در ارتباط با جناب نافع ابن هلال باز هم نکته هایی عرض خواهیم کرد. بنابراین خلاصه زیر نام ایشون خط نکشید، انشاءالله باز جملاتی خواهیم افزود. می رویم در محضر کتاب مکیال المکارم. بله، ما در کتاب شریف مکیال المکارم در بخش چهارم در ذیل ویژگی های امام زمان سلام الله علیه، حرف قاف در ذیل عنوان قتل دجال به دستان حضرت بودیم که در اینجا رسیدیم به یک روایت مفصلی از امیر المؤمنین علیه السلام که داشتیم فرمایشات حضرت رو شماره می زدیم و راجع به هر کدوم یک توضیح مختصری بیان می کرد. قاعدتاً بزرگواران باید کتابشون علامت داشته باشه، پی دی افشون علامت داشته باشه، بنابراین کسی نپرسه کجاست. دیگه من همین کلیتی رو که گفتم برای اینکه همه بدانند که کجاست کافیه. ضمن اینکه همه الحمدلله علامت گذاشتن، دیگه میدونن که کجاست، بنابراین نه بپرسید نه جواب بدید. در ذیل فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه، حضرت دارن خطبه ای را ایراد می فرماین. از مخاطبان خواستند که سلونی ایها الناس قبل ان تفقدونی، و جناب سعسعت ابن سوهان از امیر المؤمنین راجع به زمان خروج دجال سؤال می پرسند. حضرت اشاره می فرمایند که زمان خروج او حالا یا به عبارتی تقدیر نشده یا به اطلاع حضرات معصومین علیهم السلام نرسیده است، چون وابسته به اراده خدای متعال در امر اذن فرج است. اما برای اون خروج نشانه هایی ذکر شده. عرض کردیم که بیان این نشانه ها به این معنا نیست که ما اگر به اصطلاح نشانه هایی بیان شد که منفی بود، مذموم بود، ما باید اون نشانه ها را در جامعه گسترش بدیم. این که قطعا نیست. معناش این نیست که ما اگر این نشانه ها رخ داد خوشحال بشیم. نه، ما از معصیت خدا و حرکت هیچ کسی در مسیر معصیت نباید خوشحال بشیم. معناش چیست؟ یه معنای تربیتی که دارد این است که شما پیروان علی ابن ابی طالب حواستون باشه که این شاخصه های منفی گریبان شما و اهل و نسل شما را نگیره. حواستون باشه شما مثل عده‌ای دچار این بیچارگی نشوید. این بیچارگی هایی که نشانه های نزدیکی خروج دجال است گریبانگیرتان نشود. معنای دیگرش این است که حواستون باشه باید زندگیاتون رو یه جوری تربیت پیش ببرید و فرزندانتون رو جوری تربیت بکنید که در این چاله ها و چاه ها نیفتن. یعنی اینجوری نیست که شما در یه روزی دستوری بدهید و اون مورد اطاعت شاگردان شما در دانشگاه و حوزه و مدرسه قرار بگیره. نه، شما باید یه مسیرهایی رو طی بکنید که این بچه دچار این مشکل نشه، این بچه دچار خیانت در امانت نشه. یعنی در زمانی که اینها در جامعه گسترش پیدا می کند، فرزند شما، شاگرد شما، متربی شما دچار اینها نشه. خانوم‌ها و آقایانی که کلاس‌هایی دارن، جلساتی دارن برای کودکان، نوجوانان و حتی جوانان، باید فارغ از این که اصلا بحث جلسه‌شون، تدریسشون چیه، باید یه اسلوبی برای تربیت داشته باشن که ثمره تلاششون در این 6 ماه و 2 سال و 6 سال این باشه که کسایی که از زیر دستشون خارج میشوند دروغ را جایز نشمرند، خیانت در امانت را گناه و خطا و اشتباه بزرگی بدانند، بی‌توجهی به نماز را امر بسیار صعبی بدانند و بگن چقدر دشوار و مهم است اگر کسی بی توجهی بکنه سر نماز و در نماز. یعنی باید مسیر تربیتی هم اینجوری باشه. گاهی هم اشاره کرده ایم اونهایی که میخوان عروسی بگیرن، دامادی بگیرن، یا میخواهند که به اصطلاح خودشون ازدواج بکنن، حواسشون باشه غیر از این که همسری برای خودشون انتخاب میکنن، باید مادر خوب، مادر اهل نماز، مادر اهل بندگی خدایی رو هم انتخاب کنن برای فرزندانشون، پدر اهل نماز، پدر خوش اعتقادی هم انتخاب بکنن برای فرزندانشون. اینا بعضی نکته هایی بود که ما بهش اشاره کردیم و بر اینها هم میشود افزود. ولی تا اینجای سخنمون رسیدیم به این که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن این نشانه ها را حفظ کن، که بزرگواران داشتن یه عده‌ای در حاشیه کتابشون می نوشتن، یه عده‌ای هم داشتن در جزوه‌شون می نوشتن. نشانه شماره 1 این بود که حضرت فرمودن اون زمان زمانی است که مردم نماز را بمیرانند، راجع به این صحبت کردیم. 2، امانت را خیانت کنند، راجع به این سخن گفتیم. سه دروغ را جایز بشمارند. راجع به این و کلمه مصلحت در بحث دروغ هم صحبت‌های انجام شد. چهار ربا بخورند. این ربا بخورند عنوان جدیدی است که میخوام راجع بهش یه تأملی بکنیم. تا اینجا عرایزم اگر در این قسمت دوم بعد از پایان توضیحات مربوط به جناب نافع ابن هلال و آنچه در زیلش گفتیم درباره این ویژگی ها و نشانه ها توضیحی دادیم، سوالی اگر هست بفرمایید استفاده. ما این فرصت به اصطلاح قرار داده شده برای سوال رو مهم و محترم میشماریم، از این جهت که هم فقط شما شنونده نباشید، مشارکت در کلاس داشته باشید و هم هر جایی سخن بنده ایرادی داشت، نقصی داشت، ابهامی داشت، خطایی داشت حتما بفرمایید. این رو بارها گفته ایم و باز هم متذکر میشویم. هر جا سخنی از فرمایشات اهل بیت بود عین روایت بود، ما چیزی بیان کردیم، خب هممون مطیع روایتیم، ولی از اونجایی که داشتیم روایت رو توضیح میدادیم، تبیین میکردیم یا داشتیم توضیحات کلی برگرفته از تاریخ یا روایت میگفتیم، بنده مثل شما بزرگواران شنونده هم، جستجوگر هم، دانش پژوه هم، بنابراین سعی میکنیم با هم دیگه مطلب رو بفهمیم. هیچ وقت ادعا نمیکنیم که خلاص ما اون سخنانی که از پیش خودمون و تحلیل‌های خودمون میگیم تام و تمام است. با همکاری شما سعی میکنیم بهترین ها را بفهمیم و استخراج کنیم و نسبت بهش عالم و بعد انشالله عامل بشن.
بخشی من یه سوال داشتم از حضورتون.
بفهم.
چون با دجال فرق داره؟
چی؟ یه بار دیگه بفهم.
صوفیان و دجال؟
نه دوتا. خب نکته چهار ربا بخورن، پنج رشوه بگیرن. این دوتا شماره میخورن، یعنی یه نمره و یه شماره نیست. یه عده هستن ربا نمیخورن ولی رشوه میخورن، یه عده ربا نمیدهند ولی یه عده رشوه میدهند. ببینید الان مثل همون تعبیری که ما راجع به دروغ به کار بردیم، یعنی تو بحث دروغ گفتیم یه کلمه‌ای به نام مصلحت میارن، اصل این گناه کبیره رو خلاصه گاهی اوقات مستحب هم میشمارن، حالا اگه نگیم واجب. در مورد ربا هم و در مورد رشوه هم گاهی هم چه اتفاقی میفته، یعنی فرض بر این است که اگر ربا ندهی و ربا نگیری در جامعه نمیتونی زندگی کنی. فرض بر این است که اصلا ربا مگه میشه نباشه؟ هر کس با بانک کار میکنه معاملات ربوی داره. دارم قول اونا رو میگم، خودم فتوا ندادم یهو اینجا چرت نبره عوضی مطلبی متوجه میشه. بودم میگویند اگر کسی با بانک کار بکنه کلن حساب کتابش رو بردی. میگن آقا مگه میشه بالاخره تو بازار یا قسطی میخری یا نقد میخری و کسی که قسطی میفروشه یه سود مضاعفی درش دریافت میکند، بنابراین خلاصه اصلا نمیشه ربا نگرفت و ربا نداد. همینو راجع به رشوه میگن، میگن آقا مگه میشه بدون رشوه کار کرد؟ رشوه پزشکی یه جور، رشوه ادارات خلاصه قضایی یه طور، رشوه کارهای ساخت و ساز و شهرداری ها و اینا یه جور، رشوه هایی که برای حمل خلاصه برخی از چیزهایی که قانونن ورودش به کشور ممنوعه یه جور. همه اینا رو توجه کنید، دارم قول افراد رو میگم. برمیگردن میگن که آقا حالا این اگر ما رشوه نگیریم و از اینجا راه ورود این جنس قاچاق رو فراهم نکنیم، این میره از اون یکی شهرستان میره و میگیرن پولم و رد میکنن. حالا این که بخواد برو اونجا، بذار همینجا رد کنیم دیگه، چرا اون سودشو بگیره، پولشو ما میگیره. میگه آقا بالاخره یه نفری باید بره اینجا این کار شهرداری رو اینجورا بندازه دیگه، بالاخره ما باید این جوازو بگیریم و الا اینجا مهندسی ساختمون جفت و جور در نمیاد. حالا اینا که دارن میگیرن، ما هم دیگه ناچاریم رشوه رو بدیم. در ناچاری هم بالاخره بعضی از آقایون میگن بالاخره شما چاره‌ای ندارین دیگه. ببینید ما صحبتمون الان تعیین نظامات اجتماعی و رفع اشکالات بوروکراسی ها نیست. نمیگوییم کسی نباید مثلا در واردات و صادرات ورود کند چون توش یه دستایی هست و به قول سیاسیون مافیایی دارد. نمیگیم کسی نباید ساختمون بسازد چون در شهرداری فلان اتفاقات میفتد. نمیگیم کسی مثلا بعضی کارهای علمی رو نباید انجام بده به خاطر اینکه برای چاپ مقالات یه پولایی میگیرن خارج از عرف، نه یه پولی که بالاخره هر چاپ مجله‌ای داره، نه مثلا شما به فلانی پول میدید اسم شما رو مثلا توی فلان مقاله مینویسه. حالا اینا مثالای دانشگاهیش. ببینید ما الان تعیین تکلیف کننده نظامات اجتماعی نیست. تفسیر اینه تو فلان کشور اینجوری نیست، اون یکی کشور رو ببینید اصلا اینجوری نیست، اون یکی کشور رو ببینید. بله بعضی از این کشور رو هم بنده دیدم، راجع به اونا میتونیم صحبت کنیم، ولی صحبت ما الان تحقق اینا نیست که آقا الان اینجوری شده یا نشده یا الان نمی شود مثلا اینجوری زندگی کرد یا می شود زندگی کرد. حرف ما اینه اگر ربا حرام قطعی است که هست و اگر امر خدا بر این است که نباید ربا داد و نباید ربا گرفت و صریح آیه قرآن هم بر این امر تصریح و اگر رشوه دادن و رشوه گرفتن در اساس ایراد شرعی دارد، ما باید خودمون هر کداممون دامن از ورود به این عرصه معصیت پاک کنیم. آقا شما وظیفه دارید که مثلا بروید به یک برادری یا به یه خواهری که در یه منصبی هست و در یه موقعیتی هست و اینا توجیهاتی بدین، مثلا تنبهی بدین. این که اون وظیفه با شما الان هست یا نه من ورود نکردم، نمیگم هم نیست، اما من الان سخنم با اینه که شما خودتون و بعد نسبت به متربیانتون و نسبت به همسرانتون نسبت به عزیزانتون این مراقبت رو بکنید. بگید ببین اگر خدا حرام کرده یعنی توش برکت نیست. اگر خدا حرام کرده یعنی تو اون سودی که تو براش داری دست و پا میزنی خیر نخوابیده. اگر خدا حرام کرده یعنی آنچه که میخوریم آب زلال نیست. یه مثالی الان تو جامعه شاید خیلی روشن نباشه، این مثال ما رو قدیم اونم تو بازاره، باز شاید بعضی از خانوم‌ها نسبت به این توجهی نداشته باشن، ولی مثلا بعضی آقایون قدیمی‌تر این مثال براشون روشن باشه. تو بازار توی دستشویی‌های عمومی یه آبی جاری بود پشت دستشویی‌ها که از خلاصه این سرویس‌های بهداشتی به یه عبارتی عبور می‌کرد و یه آب جمع شده‌ای بود اونجا که به هر حال نمی‌خوام خیلی توضیح واضحات بدهم، ولی خلاصه در مسیر تخلی از این آب یک استفاده‌هایی حکم شرعی برای اعلام نجاست یه آب راکت چیه؟ میگن نه بوی نجاست داشته باشه نه عین نجاست درش باشه. خب این مثالی مثال جالبی، خصوصا اگه کسی اون سرویس بهداشتی ها رو درک کرده باشه. من حالا یه خلاصه برهه هایی از آخرین روزهای استفاده از اون شرایط سرویس بهداشتی ها رو خاطرم هست در بازار تهران. ببینید آبی جمع شده در پشت همه دستشویی ها، بعد میگن ملاک نجاست و طهارتشون که به اصطلاح بوی نجاست نداشته باشه، رنگ نجاست یا ذرات نجاست هم درش نباشه. خب این آب توی بازار که خلاصه تو دستشویی ها ازش استفاده هایی میشد، گاهی اوقات همین ویژگی رو داشت، یعنی ظاهرش نه نجاست داشت نه بوی نجاست، ولی آیا کسی حاضر میشد اون آب رو مزمزه بکنه و در دهان بگردونه؟ نمیگه من بخوره ها، نه مزمزه کنه، نه هیچ کس حاضر نمیشد. اما به حکم شرعی مثلا گاهی اوقات نمیشد اون آب رو نجس معرفی کرد. ببینید بزرگواران، گاهی یه موقعیت های قرار میگیره فقیه حکم کننده یه چیزی رو میگه به نظر نمیرسه این ربا باشه، یه جایی میگه نمیدونم معلوم نیست مصداق رشوه باشه، یا اصلا فقیه میگه آقا من حکمشو گفتم مصداقشو خود باید تعیین کنه من نمیدونم. اما این کار حکم مزمزه کردن اون آب موجود در سرویس بهداشتی های اون زمان بازار داره. یعنی بزرگواران و خانمهایی که خلصه الان روی فرش خونهشون هم با دمپایی را میرن و نمیدونم اگه آب بریزه رو فرششون حالشون بد میشه، رنگشون میپره، آب بابا آب یخچال ریخته رو فرش. خب این بزرگواران که روشن از اون آب استفاده نخواهند کرد، چادرشون هم میگیرن بالا به چادرشون هم نماله، اصلا یه جوری تنظیم میکنن که از اون سرویس بهداشتی ها استفاده نکنن. وقت همین ها دور از جون شما، دور از جون شما، درآمد زندگیشون، خورد و خوراکشون، رفت و آمدشون، خوردن و هضم همون آب. آقا پس ما چیکار کنیم اگر سود بانکی نگیریم؟ پس ما چیکار کنیم اگر میخوایم مثلا ساخت و ساز بکنیم رشوه ندیم؟ پس ما چیکار کنیم اگر در فلان شرکت خواستیم مثلا بریم در فلان موقعیت که قرار میگیریم مثلا هدیه دریافت نکنیم؟ آقا اینا هدیه از رشوه نیست. ببینید که کی میخواد چیکار بکنه، وظیفش چیه، و اگر اون وظیفه رو الان نتونه انجام بده چه وظیفه دیگری داره، خودش باید بره دنبالش، خودش باید بره دنبالش. ببینید اگر یک امام جماعت مسجد شرعاً اجازه گرفتن پول بابت اقامه نماز نداشته باشه، اگر یه معلم دینی دبستان شرعاً اجازه دریافت پول برای آموزش واجبات نداشته باشه، حالا میگیم اگر دیگه. ببینید اینکه او درآمدش باید از کجا باشه، روزیشو باید چجوری خلاصه تأمین کنه، تلاششو باید چجوری معطوف کنه، چیکار باید، او خودش میدونه وظیفه‌اش چیه، باید بره دنبال وظیفه‌اش. ما که نمیتونیم بگیم حکم خدا یه ایرادی داره و ما باید حکم خدا رو یه ارزیابی توش بکنیم. آیات صریح ربا رو باید یه جوری توضیح بدیم که با زندگی امروزی بانک در دنیا بسازه. ما حکم خدا رو که نمیتونیم تغییر بدیم. یکی از مشکلاتی که گاهی من بهش تذکرم عرض کردم اینه که ما باید بریم دنبال وظیفمون. راجع به همین تدریس دینی در مدارس، حالا الان نه، ولی اون زمانی که من یه خورده از این فعالیت رو داشتم چند تا استفتا کرده بودم، استفتاهای مکتوب، نامه، اون زمانی که اینجوری ایمیل رو نمیدارم اینام نبود. تا بالاخره الان ما فرض کنید توی مدرسه یه فعالیتی داریم، از روی شوقمون و علاقمون به تدریس مباحث دینی دو زنگ مثلا دینی هم گرفتیم، حقوق ما چجوری میشه؟ آیا من میتونم حقوق بگیرم؟ نمیتونم بگیرم؟ این که من وظیفم رو باید پیدا بکنم یه حرفه، این که آقا یه حاج خانومی مثلا بازنشسته است الان حقوق بازنشستگیشو مثلا سود بانکی بگیره یا نگیره این یه حرفه، این که ایشون میخواد زندگیش رو اداره بکنه یه حرف دیگه است. ولی اگر کسی ادبیاتی که من اول به کار بردم، یعنی آقا مگه میشه بدون رشوه؟ خب بله، وقتی نگاه میکنه میبینه همکارش توی بعضی از این ادارات در چند سال خونش هم عوض کرده، با همه افزایش قیمت خانه و اینا خونش از فلان منطقه رفته فلان منطقه، از 100 متر مثلا فرض کنید اگه 80 متر بوده رفته شده 200 متر، ماشینش فلان طور شده، یا به قول یکی از این دوستان ما میگفت فلان فامیلمون خیلی ازش خبر نداریم ولی میدونیم که مثلا دیگه تو منطقه قبلی زندگیشون نیستن، ماشینشون هم دیگه اون نیست ولی خیلی با ما رفت آمد نمیکنن که معلوم نشه دارن چیکار میکنن. حالا انشالله او یا بعضی از این افراد انشالله تو مسیر حقن، اونو کاری نداریم. اما خب بگیم خب بله، اگر شما اینجوری بخواید ملاک قرار بدین بله، این نمیشه معنا پیدا میکنه. ولی اگه ملاک رضایت خدا و صاحب الزمان باشه یعنی چی نمیشه؟ خب با همین نمیشه دو روز دیگه باید بگیم نمیشه در این جامعه بی حیایی نکرد، نمیشه باید در این جامعه. بعد وقت طرف میگه خب آقا حالا من اصلا توی فلان کشور مسلمان هم نمیخوام زندگی کنم، میخوام در یه کشور دیگری زندگی کنم. خب اونجا که دیگه اصلا بعضی از کارا نمیشه کرد، البته حالا بعضی از کارا ممکن راحت تر بشه، ولی این که نشود که، دین خدا که وابسته به زمان و منطقه نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دین خدا کامله. بله این اکمال به واسطه حضور حجت خدا شکل میگیرد و جهانی میشود، اما بالاخره حکم خدا در برخی از زمینه‌هایی که مبتلا به هم مردم صادر شده در متن قرآن هست، مثل ربا. مثل ربا چرا پسر من نسبت به ربا و رشوه ناآگاه باشه و بعد فردا روزی یه شرایطی رو در کارهای اقتصادی پی بگیره که لقمهش لقمه حرام باشه، عین نجاست هم توش باشه، بعد بگه خب دیگه مادر نمیشه، کاش 4 سال زودتر به من میگفتی، پدر کاش اون زمانی که منو می‌خواستی بفرستی مثلا سر کاسبی یا فلان جا سفارشام بکنی به من میگفتی. چرا بچه‌ها یا پدرها یا حتی مادرهایی که، چون بعضی مادران خودشون خلاصه مغازه و برو و بیا و حساب و دفتر دستک دارن هستند، یه خانومی تو ذهنم هست که این خانوم مثلا یکی از حسابدارانشون همسر گرامیشون هم بودن، اینجوری که حالا خب اینا اگر چیزی به نام مضاربه رو بلد نباشن خب مبتلای به بهره و ربا میشن. احکام ربا شوخی بردار نیست. پدر موظف یاد بده، مادرم موظف امر معروف کنه، نهی از منکر کنه. حالا چه جوری، چه مدلی، در چه سنی با این بچه چجوری باید صحبت کرد، با اون داماد چجوری باید صحبت کرد؟ صرف این که شما بگید داماد ما زرنگه، روز اولی که اومد خواستگاری دختر ما مثلا فرض کنید که کارمند درجه 5 بود، الان مدیر کل شده و اصلا زندگیش فلان طور شده، چجوری اینجوری شده؟ چجوری اینجوری شده؟ خلأهای حقوقی و قانونی وجود داشته بالاخره یه مسیر رو طی کرده، خودش میدونه، ولی چجوری اینجوری شده؟ احیانا گاهی یه هدایایی دریافت نکردن؟ این قاعده کلی رو بزرگواران باید تو ذهنشون باشه. بعد حالا در گام بعدی این که آقا در فلان موقعیت آیا به خاطر اون ضرر، به خاطر اون زیان، به خاطر کسب منفعت، برای دفع فلان مثلا مشکل باید چیکار کنم، اینا رو برام بپرسن. منتها دقیقاً زندگی ها و جامعه ها اینجوری شده، اصلا مثل همون جوری که گفتیم همه دروغ ها مصلحتیه مگه خلافش ثابت بشه. اینجا هر پولی رو گرفتن و دادن و سود دادن و سود گرفتن و این حرفا همش حلاله و راحته، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ولی واقعا این نیست. من نمیخوام ذهنتون اذیت بشه، ولی سواله. مثلا شما یه چیزی میرید میخرید، وقتی قسطی به شما میفروشه قیمتون بره بالاتر، یعنی چه اتفاقی میفته؟ سواله. برید بپرسید اونی وظیفتون چیه، درسته غلطه؟ مثال فروختن یا تعویض کردن طلا رو قبل از این گفتم در بحث ربا. سودهایی که بعضیا میگیرن و سودهایی که میدهند. من الان یه پولی دارم بدم به برادرم، بگم برادر اینو باش کار کن یه سود به من بده، این نشون میده که این سودی که میگیرم حلاله، چون ایشون برادرمه، یا یه قواعد فقهی داره که باید رعایت کنه. اگر به همین خلاصه راحتی باشد و خلاصه خیلی سهل و آسان، دیگه بین برادر من و بانک و فلان میلیاردری که تجارت میکنه و پول میگیره و سود میده در چیه؟ به این راحتی هاست یا یه قواعدی داره؟ من برادرم میتونم سود بگیرم، به پسرم میتونم سود بدم، چیه اینا حساب کتاب؟ حتی گاهی این حرفا به شوخی استفاده میشه، ولی آموزش غلطه. یعنی مثلا میگن این چیزا از اینجا بیارن اونجا، میگه سودشو بده، بهرهشو بده، مالیاتشو بده. من اینجا پس در ذیل شماره 4 و 5 فعلا یه سری توضیحات کلی دادم. یه تأملی میکنم برای اینکه آیا یه خورده جزئی تر راجع به ربا و رشوه صحبت بکنیم یا نه. اینو اجازه میخوام که یه تأمل بکنم که مثلا بعضی از احکامشم بگم یا نه. البته یه مواردش رو مکتوب آماده دارم برای بیان کردن، منتها یه تأملی میخوام بکنم که آیا وارد بشم یا نه. ولی اگر ورودی هم پیدا نکردیم، بر بزرگوارانی که تعاملات مالی دارند لازم و واجب است که بروند و این مسائل رو یاد بگیرند، این مسائل رو درش اشراف پیدا کنند. من الان حکم شرعی بیان نکردم، فقط یه خورده تنبه دادم، تذکر دادم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدای شاکریم، ما را در واقع در معرض این تذکرات قرار میدهی که انشالله زندگی هامون پاکتر و زلالتر و بیشتر مورد رضایت امام زمان باشه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم حافظا و قائدا مناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طبیلا. اللهم اجعلنا من خیر عبانه و امصاره والمستشهدين بين يدي رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداءهم. فاتحه برای پدر مادرها یادتون نره. یا علی مدد، خدا حافظه.